بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174 سطر 12 ویلد ویدل علیه الخبر الصحیح عن زرار و محمد ابن مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر علیه صلات و السلام ما تقول فی صلات فی السفر کیفیه و کمیه. بحث در آیه پنجم داشتیم که مربوط بود به نماز مسافر یا نمازی که در جنگ خونده میشه. ما هر دو رو بیان کردیم، ابتدا نماز مسافر توضیح دادیم به طور اختصار، بعد هم بحث کوتاهی درباره نماز خوف گفتیم. بعد از اینکه بحث درباره نماز خوف تموم شده، الان میخوام بپردازیم به بحث در صلات مسافر، یعنی برمیگردیم به همون بحثی که قبلا داشتیم. این بحثی که ما الان شروع میکنیم اصلا ربطی به صلات خوف نداره، مربوط به صلات مسافر. توجه داشته باشید به این مطلب، روایت که ذکر میشه ربطی به صلات خوف نداره. لذا همونطور که من دیروز اشاره کردم، ضمیر علیه رو باید مراقبت کنید که به کجا برمیگرده. روایت رو من از رو میخونم. روایت مفاهیم زیادی رو در بر داره و احکام زیادی رو اشاره میکنه، اگرچه شاید به بعضی ها تصدیق نکنه ولی لااقل اشاره رو داره. خود مرحوم محقق هم بعد از اینکه روایت ذکر میشه بیفرمان درش فواید کثیره است، و من این روایت رو به خاطر همین جهتی که مشتمل بر فواید کثیره است ذکر کردم. بعدم خود محقق در پاورقی اون فواید رو ذکر میکنه و من کل اون پاورقی رو میخونم انشاءالله که تمام فوایدی که گفته شده ذکر میشه. الان روایت احتیاطی به خارج گفتن نداره، از رو میخونم، تطبیقش میکنم، توضیحاتی که لازم باشه لازم میگم، بعدم با اون فوایدی که ایشون فرموده و در پاورقی آورده اشاره میکنم، چون پاورقی مال خود محققه باید خونده بشه. صفحه 174 سطر 12 و یدل علیه، علیه یعنی بر قصر، قصر فی سفر یا وجوب قصر فی سفر، دلالت میکند خبر صحیحی که از دو راوی مهم نقل شده، یکی زراره یکی محمد مسلم، انهما قالا قلنا لابی جعفر علیه الصلاه و السلام ما تقول فی الصلاه فی السفر، درباره صلاتی که مسافر باید بخونه چه نظر داری؟ کم کیفیه و کم هیه، چگونه بخواند و چه مقدار بخونه، چه مقدار شست کنه چه مقدار شو بخونه. این دو بزرگوار میدونستن که صلات مسافر با صلات حاضر فرق میکنه، ولی از فرقش سوال میکنه که چه فرقی بین صلات مسافر و صلات حاضر هست. فقال ان الله عز وجل یقول، امام آیه رو میخونن و بعد از اینکه آیه رو میخونن مستفاد از آیه رو، یه حکمی که مستفاد از آیه است بیان میکنن. خداوند فرموده اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، که توضیحش گذشت. بعد امام بیان میکنن که از آیه تقصیر استفاده میشود ولی به عنوان یک واجب، تقصیر یعنی قصر خوندن، قصر خوندن استفاده میشود به عنوان یک واجب، یعنی حکم میکنن به وجوب قصر و این وجوب رو هم از آیه برداشت میکنن. بعد دو تا راوی میپرسن که آیه دلالت بر وجوب نداره چون صیغه امر درش به کار نرفته، فقط لیس علیکم جناحون گفته شده. لیس علیکم جناحون حکم به جوازه، نه حکم به وجوب. از امام میپرسن که با این که صیغه امر نیامده چطور شما حکم به وجوب میکنی؟ امام میفرماید که امام دو تا جواب میدن. یه جواب اصطلاحا ما بهش میگیم جواب نقضی، میفرماید که اگر لیس علیکم جناحون دلالت بر وجوب نمی کند، چگونه در آیه سعی بین صفا و مروه چه کلمه لا جناح علیه داره شما وجوب استفاده می کنید؟ اونجا هم لا جناح علیه داره، در حالی که شما همتون قبول دارید که سعی بین صفا و مروه واجبه. از اینجا میفهمیم که لاجناح علیه مزاحم با وجوب نیست، منافات با وجوب نداره و حاکی از جواز تنها نیست، بلکه میتونه حاکی از وجوب هم باشه. این جواب تقریبا یه جواب نفسیه. بعد یه جواب حلی ذکر میکنن که مشکل در همه جا حل میشه. میفرماید اگر خدا گفته باشد و پیغمبر انجام داده باشه واجب میشه. یه کبرای کلیه، البته به صورت کبرا ذکرش نمیکنن. میفرماید در سعی صفا و مروه خداوند گفت و پیغمبرم انجام داد. در این صلات قصد خداوند فرمود پیغمبرم انجام داد. از اینجا نتیجه گرفته میشه که کار واجبه. ما میفهمیم که کبرای کلی در کار هست و امام از اون کبرای کلی دارن استفاده میکنن. و اون کبرای کلی اینه که هرگاه خداوند بفرماید و پیغمبر انجام دهد کار واجب میشود، ولو این که فرموده خدا با صیغه لاجناح باشه، صیغه افعل نباشه. فسار تقصیر و فسفره واجبن که وجوب تمامه فل ازر، همونطور که در وقتی که ما در شهر حاضریم واجبه که تمام بخونیم، وقتی هم که مسافرین واجب است که قصر بخونیم. امام وجوب رو از این آیه استفاده کردن. وقت راوی ها هر دوشون میگن که قال دو راوی گفتن که قلنا انما قال الله تعالی لیس علیکم جناحون، خداوند لیس علیکم جناحون فرموده که صیغه وجوب نیست. ولم یقل افعلو، افعلو که صیغه وجوب است نفرموده. پیداست از این کلام، از این سوال که در ذهن زراره و محمد بن مسلم در ذهن هر دو بوده که صیغه هم دلت و وجوب می کنه. و گفتن که حالا که خدا صیغه امر به کار نبرده، شما وجوب از کجا فهمیدید؟ از اینجا به دست میاد که این دو بزرگوار صیغه امر رو داله بر وجوب میدونن و امام هم ردشون نمی کنه. میگه نمی فرماد که بعد فرضم که افعل می فرمود بازم همین حکم داره، شما چرا دارین سوال میکنید؟ از این پیداست که امام داره تثبیت میکنه که دلالت صیغه امر بر وجوبه. یکی از فوایدی که مرحوم محضر استفاده میکنه همینه که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. از این روایت به دست میاد، از همینجا به دست میاد که بعد که رسیم انشاءالله شده. فکیف اوجب ذلک، این سائل داره سوال میکنه چگونه با این که خدا افعلو نفرموده لیس علیکم جناحون فرموده، چگونه واجب است قصر چنانچه واجب است تمام فی الحذر. یعنی وجوب در قصر با وجوب در حذر فرق میکنه. وجوب در حذر با اقیم الصلاة گفته شده که صیغه امره، ولی وجوب قصر با لیس علیکم جناحون گفته شده که صیغه امر نیست. ما وجودی این تفاوت شما که امام هستید چگونه این وجوب را به اون وجوب تشبیه کردید؟ این سوال ساله. فقال علیه السلام اول لیسه، این همون جوابیست که حالا ما در اصطلاح شد اسمشو بتونیم جواب نقضی بزنیم. یعنی اگر صیغه لا جناح علیکم دلالت بر وجوب نمی کند، شما چگونه از این آیه سعی وجوب رو فهمیدید؟ این میشه جواب نقضی. البته امام به این صورت بیان نمی کنن، لذا من میگم میشه ازش جواب نقضی رو درست کرد. نمیگم جواب نقضیه، میگم میشه جواب نقضی گرفت، برای اینکه میشه این بیانی که عرض کردم گفت. ولی امام اینطوری بیان نمی کنن، میفرمان که در آیه سعی لاجناح دلالت بر وجوب می کنند، پس اینجا هم دلالت بر وجوب می کنند. اینطوری بیان می کنن که نشون میده که سلام علیکم، نشون میده که نمیخوان بفرمایند جواب نقضی است. به ظاهر جواب نقضی است، ولی باطن هم هست. شاهدی دارن میارن، بله دارن شاهدی میارن که بعد به کمک این شاهد اون کبرای کلی رو بیان کنن. ولی ما این شاهد رو به صورت دیگه بیان کردیم که حالت جواب نقضی پیدا کنه. هر دوش درسته، چه شاهد بگیری چه جواب نقضی بگیری درسته. اولیس حضرت همونین اولیس قد قال الله تعالی فی الصفا و المروه، درباره آیه‌ای که مربوط به سعی صفا و مروه است، آیه خداوند نفرموده فمن حج البیت ابی تمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما؟ استفهام تقریری است، میخواد ازش اقرار بگیرن. آیه خدایی نفرموده، خب جواب اینه چرا فرموده؟ هر کس که حج بیت رو انجام داد یا عمره انجام داد، لا جناح علیه ان یطوف بهما، اشکالی ندارد اشکالی ندارد، ظاهر عبارت اینه، اشکالی ندارد که طواف کند به ما، طواف به صفا و مروه کند. که طواف در اینجا همونطور که مفسرین گفتن به معنای دور گشتن نیست، با طواف کعبه فرق میکنه. طواف صفا و مروه یعنی سعی بینهما، سعی یعنی رفتن طی کردن. بعد امام میفرماید الا ترون ان طواف بهما واجب مفروض، آیا نمیبینید که طواف بهما یعنی طواف به صفا و مروه واجب مفروض، در حالی که با صيغه لا جناح علیه تبیین شده. از اینجا میفهمیم که صيغه لا جناح علیه منافاتی با وجوب نداره. خب تا اینجا جواب اول تموم شد، از لأن الله عز وجل ما جواب دوم میگیریم. حالت جواب دوم نداره، دنباله این بحث قبلیه، ولی جداش میکنیم، میگیم که این یک کبرای کلیست که امام دارن ذکر میکنه. لأن الله عز وجل ذکره فی کتابه، خب درباره سعی صفا و مروه ما حکم به وجوب میکنیم به این جهت که خداوند این سعی رو در کتاب ذکر کرده. این یکی، و صنعه نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت هم انجام دادن، خدا ذکر فرمود حضرت هم انجام دادن، پس واجب است. معلوم میشه هر جا که خدا ذکر کند و پیغمبر هم انجام دهند واجب است، ولو این که خداوند به صیغه امر ذکر نکند، با صیغه لاجناح ذکر کند.
این مبنای کلامش چی میشه؟ مبنای کلامی همین که حرفی در قرآن میده باشه پیامبر اون کار انجام میده، مثلا اگر خود قرآن بود استحبابی هم مثلا، ولی مثلا پیامبر انجام میده.
مبنای کلامیش اینه که پیغمبر مخاطب به قرآنه و او بهتر از بقیه قرآن میفهمه، وقتی انجام داد و هرگز ترک نکرد فهمیده که این آیه دلالت بر وجوب میکنه، فهمه ایشون بر محجت میشه.
که
الان
همیشه
از
استحباب شاید برسیم، یه روایت داشته باشیم که صراحتاً دلالت بر وجوب
نه، ما میخوام از خود آیه وجوب استفاده کنیم، که امام از خود آیه وجوب استفاده کردن. دلیلشون هم که پیغمبر انجام دادن و ترکم نکردن. وقتی انجام دادن روایت هم در کار نباشد، آیه گفت پیغمبر هم انجام داد، معلوم میشه کار واجب بود.
مستحب هم انجام بود،
بله.
قرآن میگه پیغمبر انجام بود،
مستحب و ممکنه ترکم بکنه.
ممکنه چی؟
ترکم بکنه.
پیغمبر
چی ترک بکنه؟ چرا مستحب ممکنه پیغمبر ترک بکنه؟ بعضی مستحبات رو بالاخره اهم و مهم میکنه، بعضی مستحبات رو ترک میکنه.
بعض از موارد هم هست که به اصطلاح بر پیغمبر واجبه ولی بر دیگران مستحب
ده. این دیگه لاجناح علیه داره، منهج البیت داره، به پیغمبر تنها خطاب نیست. یا لیس علیکم جناحونه، اون جاهایی که مخصوص پیغمبر، خطاب به پیغمبره. اینجا خطاب به پیغمبر
میشه. شاید مثلا تشخیص پیغمبره که بر من با شما یایه بر من واجبه ولی بر دیگران
باید بفرمایید.
اون که خود امام حضرت فرموده که قال علیه
الصلاه والسلام، شما دارید در کورای کلی امام دارید اشکال میکنید.
نه الان که یعنی خود روایت دیگه، روایت که فرموده واجب و مفروض طواف به امام واجب و مفروض، این همین حجت است.
امام فرموده واجبه، از کجا فرموده؟ از آیه داره استخراج میکنه.
دیگه اون فهم امام دیگه حجت است. ما طبق این روایت هم که از این دیگه
ما داریم بحث میکنیم که چگونه از آیه وجوب استفاده میشه که امام فهمیده. از آیه چگونه وجوب فهمیده میشه که امام فهمیده؟ الان شما سوالتون این بود دیگه، میگین مبنای کلامی چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیل این است. خود امام دارد میفرماد که سبب وجوب این بوده که خدا فرمود پیغمبر هم عمل شد. شما میپرسید که مبنای کلامیش چیه؟ عرض میکنم خطاب به پیغمبره، یعنی قرآن مال پیغمبره. پیغمبر اگر چیزی از قرآن فهمید فهمش برمون حجت، اینه مبنای کلامیش. یه مبنای دیگه مبنای تفسیری داریم، گفتن خدا در این جور جاها لسانش لسان من امتنانه، یعنی ولو کار رو بحث ما گذاشته، ولی حالا به تعبیر ما کنهو داره با ما تعارف میکنه، به تعبیرات خودو، و تعارف خدا رو نباید بی‌اعتنایی کرد، لذا دلالت بر وجود میکنه. مفصل اینطوری میگن میگن لیس علیکم جناحون گفته خداست و گویا که خدا داره با ما تعارف میکنه، داره با ما ملاتفت میکنه، چندهو داره با ما هدیه میده، ما نباید رد کنیم. این جور جاها میگن دروازه بر وجود میکنه. لا جناحی که خدا میگه با لا جناحی که ما میگه فرق میکنه. لا جناح ما دلالت بر وجود نمیکنه، ولی لا جناحی که خدا میگه دلالت بر وجود میکنه، چون خدا داره هدیه میده. هدیه این نیستش که الان من دارم فعل انجام میدم، پشت این فعل یه ثوابی خوابیده، اونو خدا میخواد به من بده. اونجا میگه این کار انجام بده چون اون ثواب متوقف بریده. میدونید که ثواب فرقش با عوض اینه که ثواب مستقیما داده نمیشه، حتما متوقف بر یه عملیه. این سنخ ساختش اینطوره، ساخت ثواب اینه که متوقف بر عمله. خدا ملاتفتا امتنانا اون عمل رو به ما معرفی میکنه تا ما به اون ثواب برسیم. این جور جه ها حالت امتنانه، حالت ملاتفته، ولو به صیغه لا جناح گفته شده باید انجام بشه، چون رد کردن هدیه خدا جایز نیست، مثل هدیه های معمولی نیست. این حرفیست که مفسری میزنه. حرفی که امام زدن این بود که گفته خدا فرموده پیغمبر رو انجام داده. مبنای کلامیش هم اینه که وقتی پیغمبر فهمید تو همه پیغمبر رو انجام داده.
بعضی این موارد نداره که دلات برای استفاده
مثلا یا دلات برای جواز. اگر پیغمبر عمل نکرده باشه به عبارت به کبرای جهزت، به مفهوم کبرای جهزت دارم تشکیل میدن، ولی لاجناح در اون صورت دلات برای وجود نمی کنه.
نگاه کنم به قرآن
میگه بنابر این کبرایی که امام ذکر میکنن بله، ولی بنابر اون حرفی که مفسرین گفتن ندیگه دل به قرآن ندارید. هر جا لاجناح خدا گفت باید عمل کنید. مفسری میگن هر جا خدا لاجناح گفت واجبه، اون تصریح میکنن کلی میگیرن، ولی در از کلام امام مفهوم به دست میاد خدا فرموده پیغمبر انجام داده. حالا اگر پیغمبر انجام نداده باشه مفهومش اینه که دیگه واجب نیست، هرچند هر جا لاجناح بود پیغمبر هم انجام داده. ولی حالا اگر فرض کنید پیغمبر انجام نداده باشه، از لاجناح وجود در نمیاد، بنابراین کبرایی که امام میفرمان. ولی بنابر اون توجیه مفسرین همه جا از لاجناح وجود داره.
این که الان هم یه مدار چند تا مورد خارج میشه باشه کلام
الله که واسه ما اونجا دهید، الان تصمیم امام یه کلام هم عقلیه، مفسرین هم طبق عقلشون حرف زده. اگر واقعا ما اشکالی بر کلام مفسرین نتونیم بگیریم حرفشون اوجه شده، چون از عقل گرفته شده. اگر تونستیم حکم کنیم که عقل این حکم نداره، تونستیم ثابت کنیم که عقل این حکم نداره، بله حتی مفسرین هم باطل میشه. مفسرین حرفی که زدن درسته، حالا از روایت استفاده نکنه ولی از عقل استفاده کردن. اگه ما اشکال عقلی بر حرفشون داشتیم خب حرفشون باطل میشه، اشکال عقلی نداشتیم حکم میشه حکم عقل، حکم عقل هم حجت. پس کلام امام هم حجته، کلام مفسرین هم چون مستند به عقل حجته، مگر دلیل مخربی داشته باشه. بله، بنابراین همونی که الان داریم میخونیم لاجناح جواز رو نشون میده، جواز با وجوب جمع میشه. ولی وقتی عمل پیغمبر زمین میشه ما دیگه جواز رو میذاریم کنار، وجوب استفاده میکنم که دوتا با هم دلالت میکنن بر وجوب. یکی کلام خدا که هم جواز رو قبول میکنه هم وجوب رو، یکی هم عمل پیغمبر که وجوب رو تایید میکنه. این دوتا وقتی با هم جمعشن وجوب استفاده میشه. و کذالک تقصیر فی السفر شیء صنعه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ذکره الله تعالی فی کتابه. حالا که این چنینه پس این واجبه. ببینید حالت این که الان امام داره ذکر میکنه حالت صغروی داره، پیداست که کبرا رو خود امام در تردید گرفتند. همچنین تقصیر در سفر یعنی نماز قصر خوندن چیزی است که پیغمبر انجامش داده و خدا در کتابش ذکر کرده، بنابراین باید واجب باشه. خب سوالی که زهرا و محمد بن مسلم کردن جوابشو گرفتن. من
عذر می‌خوام این نکته فقط درباره شخص پیامبر صادقه یا مثلا با توجه به مثلا نکته که ما شیعیان داریم، مثلا اگه امیرالمومنین انجام بده بازم چه میشه؟ واجب میشه مثلا؟
این مثال شما مورد نداره، اصلا یه مورد واقع شده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آیه قرآن در زمان پیغمبر نازل میشه، معنی نداره که در زمان پیغمبر نازل بشه. پیغمبر انجام نده، نوبت به حضرت امیر بس حضرت امیر انجام بده. توجه میکنم چه ارز میکنم؟ این که شما دارین تصور میکنم اصلا تصور شدنی نیست. شما میفرمید اون موردی رو که حضرت پیغمبر انجام ندادن، حضرت امیر انجام دادن، میتوانید بگویید خدا گفت پیغمبر حضرت امیر انجام داد یا امامای دیگه انجام دادن پس واجبه؟ ارز میکنم چنین چیز اتفاق نمیفته، چون در زمان حضرت امیر آیه نازل نمیشه، آیه در زمان پیغمبر نازل میشه. خب معنا نداره که در زمان پیغمبر نازل بشه پیغمبر انجام نده، چیزی واجب باشه پیغمبر انجام نده گذشته بشه از زمان حضرت امیر، اصلا نمیشه. این سوال شما اصلا جواب نداره. قالا قلنا لهو، سوال بعدی رو این دو بزرگوار مطرح میکنن. سوالشون اینه که اگر کسی رفت سفر و نمازشو تموم خون، با اینکه حکم وجوبی اله این است که قصر بخونه، رفت و تمام خون، این وقتی برگشت نمازشو یا همون برگشت یا همونجا لازم اعاده کنه یا نه؟ امام جواب میدن، جوابی که منشأ حکمی از احکام فقهیه میشود که عرض خواهم کرد. امام جواب میدن اگر این آدم آیه قصر خونده و براش هم تفسیر شده و هیچ جور جهلی نداره و در اما در این حال نماز رو تمام خونده، این باید نمازی عاده کنه چون جاهله به مسئله نبوده. اما اگر نه جاهل بوده، آیه قصرش خونده نشده، یا اگر خونده فقط تلاوت شده تفسیر نشده و این متوجه محتوا نشده، در چنین حالتی چون جاهل به مسئله است، جاهل به حکم محضوره، دیگه احتیاج به اعاده نداره. در این مسئله که الان مطرحه جهل به موضوع مطرح نشد، نپرسیدن که اگر کسی نمیدونست مسافر هست یا مسافر نیست چه کنند. جهل به حکم مطرح شد که کسی مسافر بود ولی نمیدونست باید نماز رو تمام بخونه یا قصر خونه، تمام خون حکمش چیست؟ اینطور داره سوال میشه. امام میفرماد اگر میدونسته و عمل نکرده باید اعاده کنه، اما اگر نمیدونسته احتیاج به اعاده نداره. میدونید که در دو جا در باب صلات در دو جا جهل عذره، یکی در قصر و اتمام، یکی در جهل و اخفات. در این دو جا جهل عذره، اگر کسی نداند که بلند خوندن واجبه یا یواش خوندن واجبه، مثلا ندونه نمازش و خلاف بخونه نمازش درسته. مثلا در جماعت یه مسئله است که خیلی ها نمیدونه، در جماعت گفته میشه که اگر شما مثلا در رکعت دوم نماز عشاء اقتدا کردید، رکعت سوم امام رکعت دوم شما میشه، شما میخواد نماز عشاء رو بخونید یا نماز مغرب باشه، نماز جهریه، نماز اخفاتی نیست. حالا تو رکعت دوم شما باید هم بخونید، رکعت دوم خودتون که رکعت سوم به امامه، باید هم بخونید، هم دو بلند بخونید یا یواش بخونید. نماز فرادا بود بلند میخونید، حالا تو نماز جماعتی این چه حکمی داره؟ حکمش اینه که نوعا گفتن نماز باید یواش خونده بشه، قرائت باید یواش بشه. درباره بسم الله اختلافه، بسیاری حتی بسم الله شون گفتن باید مخفی گفته بشه، یواش گفته بشه. این مسئله این چیه؟ حالا کسی نمیدونه نمازشو به همین صورت که عرض کردیم خوند، در رکعت سوم هم دو بلند خوند، بعدم بهش گفتن این لازم نیست نمازی عاده کنی، چون جهل به جهر و اخفات داشته و این مفهوم. البته این مسئله که گفتم غیر از این مسئله دیگری که رکعت سوم مغرب یا رکعت چهارم عشاء اقتدا میکنه، بعد رکعت دوم که خودش میخواد فرادا بخونه، اونجا دیگه حتما باید جهر بخونه. و وقتی در حال جماعت گفته می شود که رکعت دومی تو اخوات بخونی، ولی وقتی از حال جماعت بیرون آمد دیگه می خواد فرادا نمازش رو ادامه بده، گفته می شود اونجا باید جهر بخونی، وظیفه خود تو آدم نکن. منظورم اینه اگه کسی جاهل به جهر اخوات بود که در این مسئله چه در جاهل دیگه گفتن اشکالی نداره، این جهلش عذره. در قصر و اتمام هم همینطور، اگر جاهل به قصر بود و اتمام عمل کرد گفتن لازم نیست اعاده کنی، خلافش چرا؟ عکسش چرا؟ یعنی اگر وظیفش اتمام او جهرن قصر بخونه و بعدم بفهمه گفتن باید اعاده کنی، اما اگر تمام خوند قصر جایی که قصر واجبه تمام خوند دیگه اعاده واجب نیست، چون در زمین تمام اون قصر هم آمده. حالا چون شما میگم برای شاید دلیل این نباشه،
اعاده تو
قصر
و اتمام میاد
جهر اخوات هم اگر عالم باشه، نه فرموش هم دیگه است، نه عالمن آمدن داره در جایی که جهره یواش میخونه، در جایی هم که یواشه جهر میخونه باید دوباره اعاده کنه. قالا قلنا له، از امام پرسیدیم، فمن صلا فی السفر اربعن، اگر کسی در سفر چهار رکعت نماز بخونه قصر رو انجام نده، ایعید و املا، نمازش اعاده کنه یا نه؟ قال حضرت فرمودن اگر قرأت علیه آیت تقصیر، اگر آیه تقصیر برای خونده شده و او به این آیه توجه کرده و فسرت له، گذشته از توجه کردن محتوام براش توضیح داده شده، تفسیرم براش شده و در این حال صلا اربعن چهار رکعتی خونده، اعاده باید اعاده کنه، چون این دیگه جاهل نبوده.
بله
مسجد نکرده اگه زن وقت نگذشته باشه مسجد نکرده، نماز و قضا نکرده باشه مسجد نکرده، یه نماز باطل خونده، نماز باطل خونده که مسجد نیست، وظیفه ثابت نمیشه. اگر عمدن این کاری کرده بعدم گوشه وقت بگذاره، خب اون یه مسجدیست که نماز رو به بیرون وقت تأخیر انداخته، یعنی خود این نماز باطل خونده مسجد نیست، به شرطی که بعدن تدارک کنه. عمدن هم باطل بخونه مسجد نیست، از اول فرض کنید نیت غلط میکنه یا از اول وضو وارد نماز میشه، اما اگه نماز وارد شد و شکست میگه بحث دیگه است، اون گناه داره. فرض کنید از اول نمازش باطله، نه نماز باطل میکنه، از اول نماز باطل میکنه هیچ ایرادی نداره، به شرطی که بعدن جبران کنه نماز صحیح بخونه. و این لم یکن قرأت علیه، اگر این آیه بر او قرائت نشده، ولم یعلم ها، این ولم یعلم ها میتونه عطف تفسیری باشد، آیه برش قرائت نشده در نتیجه این آیه رو نمیدونه، و میتونه عطف تفسیری نباشه، اشاره باشه به همون فسرت له. لم یعلم ها یعنی قرائت شده ولی او تفسیر آیه رو نفهمیده، پس دو جور میشه، یا اینکه از اول با آیه برخورد نکرده، یا اگر برخورد کرده این آیه رو عالم نشده، عالم نشده یعنی محتواشو ندونسته، فلا اعادت علیه، اعاده برش نیست، چون بالاخره جاهله. و جهر در باب جهر و اخفات همچنین در باب قصر و اتمام عذره. بعد امام حکم دیگری رو بیان میکنه، میفرمد که و صلوات و کلها فی السفر الفریضه رکعتان، الفریضه قید صلواته، یعنی صلوات فریضه همشون در سفر دو رکعته، یعنی در سفر ما نماز چهار رکعتی نداریم، همه نمازهای واجب دو رکعته، در نافل هم گفته میشه نوافل همشون دو رکعته، چه در سفر چه در حضر، فقط یه نافل استثناست و اون وتره، که اگر وصلش کنیم به شفت میشه سه رکعتی، اگر هم جداش کنیم میشه رکعتی، ولی بقیه نوافل همشون دو رکعتی هم. یه نافله در شب عید قدیر گفته میشه 12 رکعته، نویسندگان چه شیخ عباس قمی چه سیدون طاووس هیچ کدومشون که متعرض این نماز شدن بیان نکردن که این نماز به یک سلام یا به 6 سلام 12 رکعته، ولی بیان میشه خیلی نماز مجمله. و رضا بعضی از کسانی که کتاب دعا نوشتن متعرض این نماز نشدن، از جمله خودش خواص خمی در مفاتیح، فقط میگه سیدون طاووس نماز، این نمیگه چیه نماز، مشخص نشده که 12 رکعت به یک سلام یا 12 رکعت به 6 سلام، ولی یه قاعده کلی داریم که نمازهای نفل دو رکعتی چه در حضر چه در صف، این به استثنای همون وقتی که رسید. اما نمازهای واجب چی؟ نمازهای واجب در حضر سه قسمه، دو رکعتی داریم، سه رکعتی داریم، چهار رکعتی داریم، اما در سفر همشون دو رکعتی هستند الا مغرب، همه دو رکعتی هستند الا مغرب، که مغرب رو پیغمبر همچنان ترک کرد. ترک کرد یعنی رها کرد که همه در همه وقت سه رکعتی باشد، درباره او تفسیری نزد، درباره او استثنایی نکرد، همونطور که سه رکعتی بود سه رکعتی ترکش کرد، یعنی سه رکعتی رهایش کرد که بماند، نه ترک کرد یعنی نخوند، ترک کرد یعنی به همون حالتی که بود رهایش کرد، چون کلمه ترکات رو نباید داره. و صلوات کلها فی سفر الفریضه، الفریضه صفت سفر نگیرید، صفت صلوات بگیرید. رکعتان هستن کل صلاته، همه نمازهای واجب در حال سفر دو رکعتی می شوند الا المغرب فانها ثلاث لیس فیها تقصیر، درش دیگه تقصیری نیست. بعد از تقصیر ویرگول اگه بود خوب بود که ما تقصیر ترکه ها نخونیم، لیس فیها تقصیر تموم شد. ترکها رسول الله صلی الله علیه و سلم فی السفر و الحضر ثلاث رکعات، یعنی چه در سفر چه در حضر، حضرت این رو سه رکعتی رها کردن، یعنی سه رکعتی باقی گذاشتن، نفرمودن حالا در حضر سه رکعتی در سفر یه جور دیگه، به همون صورتی که در حضر بود در سفر هم ترکش کردن، یعنی رهایش کردن، متعرض تقصیرش نشدن، او رو کوتاهش نکردن. بعد دو مرتبه در این عبارت بیان می شود که قصر صلات در سفر واجب است، به طوری که اگر انجام نشود شخص مسیحیتکار به حساب می آید. پیغمبرم کسانی رو که در سفر نمازشون رو قصر نکردن اسات نامیدند، خودشون نماز قصر خوندن، اونها از پیغمبر مقدستر بودن، نمازشون تموم بودن، دلشون نیمد قصد بخونن، حضرت اونها رو اوساط نامیدن. از اینجا معلوم میشه قصد واجب است، در سفر قصد واجب، ولی امام به جایی که بگن قصد واجبه این فرمان قصد سنته، از اینجا استفاده میکنیم که بر واجب میتوان اطلاق سنت کرد. یکی از فوایدی که مرحوم محقق از این روایت استخراج میکنن همینه که بر سنت میتوان، بر واجب میتوان اطلاق سنت کرد. و قد سافر رسول الله الى ذی خشب، که یک مکانی است، و هی مسیرت یوم من المدینه، یک روز راه است از مدینه که راه میفتیم تا ذی خشب، یک روز راهه. یکون و الیها بریدان، یعنی از مدینه تا ذی خشب دو بریده. برید یه اصطلاح مربوط به مسافرته، برید هر بریدی 12 میله، هر بریدی 12 میله، فاصله ای رو که بین دو مرکز چاپار قبلن بود برید میگفتن. سابقا نام رسول ها گاهی نامه رو از یه شهری به شهر دیگه منتقل میشد، مثلا ولو بینش 100 فرسخ فاصله بود، از این شهر را میفتاد میبود نامه رو اونجا بود. گاهی وسط ها پست تعویضی داشتن، وسط این مسافت پست تعویضی داشتن، یعنی یه اتاقه که مثلا ساخته بودن که اون اتاقه مربوط به پست بود، این پستی که کاغذ از شهر برمی داشت می آورد تا اونجا تحویل اون اتاقش می داد، که اتاقه یه چاپار می گفتن، از اونجا دو مرتبه او را می افتاد می رفت به اتاقش بعدی تحویل می داد تا بالاخره به اون شهر مقصد برسه. فاصله بین این دوتا چاپار 12 میلی بود، این 12 میلی می گفتن برید، 12 میلی می گفتن برید. گاهی از اوقات هم برید به مسافتی گفته می شد که این پیک طی می کرد که بازم همون 12 میل. خلاصه برید به معنای 12 میله. حالا میل چقدره؟ میل رو بعدن بیان می کنیم که ثلث فرسخه. پس 12 میل میشه 4 فرسخ. 2 تا برید میشه 24 میل. 24 میل میشه 8 فرسخ. 8 فرسخ مسافت قصره. سافر رسول الله صلی الله علیه و سلم الی ذی خشب که فاصلش تا مدینه مسیر 1 یوم بود، یکون و الیها، یعنی از مدینه به سمت این ذی خشب بریدان 2 برید بود. خودشون هم 2 برید رو معنا میکنن، 24 میل که 24 میل. 24 میل عرض کردم یعنی 8 فرسخ، چون هر میلی ثلث فرسخه، 3 تا میل میشه 1 فرسخ. از 28 میل میشه 24 میل میشه 8 فرسخ. وقت حضرت قصره، فقط سر حضرت و افطره، هم نمازشونو قصر خوندن هم روزشون افطار کردن. از اینجا به دست آمد که اگر کسی 8 فرسخ مسافرت کند، قصر نمازشو قصر بخوند و روزشو افطار کنه، بالاخره مسافر شریف حساب میشه. فسارت سنت، یعنی از اون به بعد دیگه قصر سنت شد، افطار سنت شد، از شدن سنت نیواجه. وقت سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قومی رو که سامو هین افطر، سمو الاسات، سما الاسات، الاسات فاعل مفعول سماست. من از خارج گفتم کسانی که نمازشون رو تمام خوندن، نه کسانی که افطار نکردن روزه رو ادامه دادن تا آخر. پیغمبر قومی رو که روزه گرفتند در اون هنگام که خود پیغمبر افطار کرده بود اسات نامید، یعنی وظیفه انجام ندادن، وظیفه انجام ندادن اسیان شده دیگه، از جا داره که اونها رو اسات میان. قال فهمول اسات الی یوم القیامه، اینا معصیت کردن تا روز قیامت، مگه توبه کنن؟ تو البته من دارم عرض میکنم، مگه توبه کنن که خدا ببخشیدش، حالا تا روز قیامت جز اسات. هر معصیتی همینطور، هر معصیتی انسان رو عاصی میکنه تا روز قیامت، مگه توبه کنیم تا معصیت پاک بشه؟ البته در این عبارت نیامده، من از قاعده کلی دارم استفاده میکنم اینجا حرف میزنم.
مالی که
بدون توبه است،
بدون
توبه، البته این الله یغفر ذنوب جمیعا اگه بخواد، حالا اگه نخواست نداره من یک شاه، ولی اگه بخواد چی؟ اگه نخواد چی؟ نمیبخشید. و انا لنعرف و ابنا هم الى یوم نهازا، امام میفرماید ما ابنا اون آسین رو تا امروز میشناسیم. حالا مراد امام از ابنا، ابنای نسبیه یا ابناییست که مثل اونا وضعیتکاره، ولی نسبا با اونا رفتی نداره، هر دوشنش محتمله. ما بچه اونا رو میشناسیم، نه تنها اونا رو میشناسیم، نه تنها خود اونا رو میشناسیم که خودشون رو شاید مخفی کردن، بلکه حتی بچه هاشون رو میشناسیم. یا نه، منظور اینه که بچه ها اونا رو میشناسیم، یعنی آسیان دیگری که از نظر معنا بچه اونا به حساب میاد. مثل مثلا میگیم این مؤمن برادر اون مؤمنه، اینا برادر معنویه، برادر نسبی که نیست. آسیرم آسیای بعدی رو بچه های آسیای قبلی حساب میکنیم، اینم یعنی آسیای معنوی، نه آسیای بله نسبی. پس انا لنعرف و ابناه هم الی یوم نهازا. مرحوم محقق می فهمن و فیها، فیها این در این روایت، نه در آیه، در این روایت. منطقه اول گفتن الخبر و صحیح، حالا زمین و مرنس برمیگردن یعنی روایت صحیح، فرقی نمی کنه، زمین مذکر باشه به خبر برمیگرده، مرنس باشه به روایت. در این روایت فوائدی و احکام کثیره است، لذالکن نقل تو یا نقلت، به همین جهت این روایت نقل شد یا نقلش کردم. اگر نقل تو بخونیم زمین مفعولی رو حذف میکنیم، نقل تو ها میشه، اگر نقلت بخونیم ففهم ها، تو این روایت رو بفهم، یا بهتر اینه که بگیم فهم اون فواید و احکام، روایت فهمیدی، خوندی فهمیدی، اون فواید و احکام رو هم بفهم، یعنی از این روایت استخراج کنه. هر کدام خود محقق در پاورقی اون احکام رو استخراج کرده و ذکر کرده، ما انشاءالله میخونیم. اونجا الان وقت خوندنشو نداریم، انشاءالله جلسه آینده.